أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله‌ای که دیروز عنوان شد مسئله خوبی است. مرحوم محقق فرمودند که در دعوا مدعی باید جازم باشد و اگر بگوید گمون می‌کنم چنین است، این دعوا پذیرفته نمی شود. بعد مرحوم محقق می فرمایند که بعضی از بزرگان در محاصر ما فرمودند که در موارد اتهام پذیرفته می شود، مثل این که خیال می کند باباش رو کشته است یا دزد مغازش فلانی است، بره شکایت کنه که من از دست این خیال می کنم، مزن ندارم که دزد مغازه من یا قاتل بابام اینه. گفته این جاها پذیرفته می شه. بله، اگر مورد اتهام نباشد، مثلا مثل این که بیاد بگه که من 1,000,000 از فلانی میخواهم، گمون میکنم بخواهم، اینجا نه. و اما اگر مورد اتهام باشه، یعنی او در معرض باشد. مرحوم محقق می فرماین که فرمایش ایشون با قضاوت نمی سازن، بعیدون عن شبه دعوا، یعنی قضاوت اونجا هاست که مدعی باشه، منکر باشه، اون مدعی بیانه داشته باشه. اگر بیانه ندارد، اون منکر قسم بخوره. اگر منکر قسم رو رد کرد، اون مدعی قسم بخوره. و اینجاها نیست این تو، برای اینکه اگر بگید گمون میکنم، که رو گمون که نمیتونه قسم بخوره، رو گمون که نمیتواند بیانه بیاره. مرحوم محقق رد نمی کنند مرحوم ابن نمارا، اما همین می فرماید بعیدون عن شبه دعوا. اما همین محقق در بعضی از کتاب های دیگه شون این حرف ابن ابی نمارا رو پذیرفته. کم کم یه قول مشهوری در میان اصحاب شده. شهیدین فرمودن، محققین فرمودن، علامه فرموده و امثال اینها. تقریبا در حالی که قول مشهور بوده قبل از اینها، به این که در دعوا باید جذب باشد، اگه جذب نباشد پذیرفته نمیشه، این تفصیل بعد از مرحوم محقق یا در به قول ایشون در زمان مرحوم محقق پیدا شده و کم کم یه قول مشهوری شده. مرحوم صاحب جواهر خوب وارد میشه. ایشون می فرماین که پذیرفته بشه یا نشه یه امر عرفی است. باید عرف ببینیم که قاضی باید این دعوا رو بپذیره یا نه. در هر کجا که بگید که عرفن دعوا رو باید بپذیره، خب ما هم میگیم دعوا باید پذیرفته بشه، و در هر کجا نه قاضی میتونه بگه که برو دنبال کارت، اینا چی میگی؟ دعوا رو نپذیره، اونجا هم نمیپذیری. بعد این حرف مشهوری که تازه پیدا شده تطبیق میکنن، میفرماید مثلا اگر یک کسی مظنه ببره به این که فلانی باباش کشته، خب میتوانه بره پیش قاضی بگه من خیال میکنم که شواهدی دارم ولو جزم ندارم، اما یه شواهدی هست، قاتل پسر من اینه، پسر من با اینا رفتن بیابون، وقتی که برگشتن پسرم نیمده، حالا میگن ما نمیدونیم پسرت کجا هست و من خیال میکنم این بابا اون کشته، یا مثلا شواهدی داره، البته شواهد عرفی نه شواهد شرطی، مثلا مغازش و دوز برده، حالا یکی از اجناس مقاتل رو دست این پیدا میکنه، خب میتونه بره به قاضی بگه من خیال میکنم دزد من ای باشه و عینه ندارم، تحلیلم ندارم، بنابراین قسم بخوره که من دزد نیستم، خب این رو عرفاً پذیرفته میشه. و اما مثلا بیاد به قاضی بگید که من خیال میکنم 1,000,000 از فلانی بخوام، یه از کجا چی خیال میکنی؟ میگه ممکنه با بابام رفیق بودن، این 1,000,000 از بابام خورده، خب این رو میگن که بابا این به خودیه، ولش کن برو دنبال کاره، اگه شاهدی چیزی داری. نظیر اسامه است که در واقع اسامه هم بعد میام صحبت میکنیم، همین جور هاست، یه شواهدی داره اما نمیتونه اثبات بکنه. اگر یه شواهدی در مسئله باشد که اسمش میذارن مورد اتهام، دعوا پذیرفته میشه، اگر نه نه. این هم حرف مرحوم صاحب جواهره که تقریبا حرف شهرت را مرحوم صاحب جواهر تأیید میکنه، حرف خوبی سنصافه. بنابراین این که مرحوم محقق میگن که این شبه دعواست، دعوانی بعیدون عن شبه دعوا، خب جوابش این است که آقای محقق ما میخوایم این پذیرفتن قاضی یه امر عقلایی باشه، اون آقا را بخواد ازش سوال جواب بکنه یه امر عقلایی باشه، و در مورد اتهام که ابن نوام فرمودن همین جور هاست، اونجا که مورد اتهام باشه همینه. اگر مثلا همینجور که گفتم پسرش با این رفیقش رفتن مسافرت، حالا این بر میگرده بدون اون پسرش، خب میگه پسرم کو؟ میگه در وسط راه از ما جدا شد، اگه بره شکایت بکنه قاضی اون پسر رو بخواد بگید که این رفیق تو چه شد، اینا همه امر عقلایی درسته. و اما اگر این بیاد بگه که من از این 1,000,000 میخوام، بگید که برای چی 1,000,000 میخوای؟ امر بی خودی بگه، بابام باش طرف حساب بود، گمون میکنم بدهکار به بابامه، خب میگن که این که حرف نشو. اون اولی که مورد اتهامه میگه حرف شو، این دومی میگه حرف نشو. لذا اگر قاضی اقدام بکنه سفیهانه است، اگر او را بخوادش اون میتواند اعتراض کنه که آقا برای چی مرا بخواد. بنابراین این حرف صاحب جواهر رد میکنه حرف محقق را در اینجا. و ما اینکه حتما باید مدعی باشه، اگر مدعی نباشه منکر باشه دارای قسم، اگر نبیتونه قسم را رد بکنه اینا دلیل نداریم. اون جاهایی که نمیتونه قسم را بکنه دیگه دعوا نباشن، اونجا که نمیتونه بیانه بیاره دیگه دعوا نباشن. نه مسلم اینجوریست که همین مثال ما، اگر قاضی اون آقا را بخواد و بهش بگه که آقا این اینجور حرف میزنه، تو در معرض اتهام واقع شدی، حالا که در معرض اتهامی بیا قسم بخور تا دعوا تمام بشه. حرف خوبیه دیگه. و پس بنابراین اینجور میشه که حرف مشهور قبل از مرحوم محقق و حرف محقق در اینجا درست نیست. حرف ابن نما که در اینجا ایشون نقل میکنن معاصر محققه که بعدش مشهور شده، این درسته. دلیل درست بودنش چی؟ این که در مواردی که اون طرف در معرض اتهام باشد اگه قاضی او را بخواد سفیهانه نیم، اما در جاهایی که در معرض اتهام نباشد بخواد سفیهانه است. این حرف صاحب جواهر دلیل میاره برای ابن نما و افرادی که بعد از ابن نما گفتند، و دلیلش دلیل خوبی هم هست. علاوه بر این روایاتی هم در مسئله هست. اون روایتی که مربوط به بحث ماست، نمیدونم چرا صاحب جواهر اینجا نقل نکردن. اون روایت صحیح و سندم هست. اگر یادتون باشه قبلا روایت رو خوندیم به یه تناسبی، و اون روایت اینه که یه مردی با 3-4 نفر مسافرت کردن. خب میدونین مسافرات های اون وقت باید قافله‌ای باشه دیگه. بعد اون قافله اون چند نفر که برگشتند، این مرد بهشون نبود. حالا پسر او یا زن او اومدن پیش این قافله، گفتن که پس مرد ما کو؟ گفتن که نمیدونیم، از ما جدا شد. این پسره اومد پیش امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت من خیال میکنم اینا بابامو کشتن، برای خاطر اینکه بابام سرمایه داشت، سرمایهشو بخورم، اینا بابامو کشتن. خب امیرالمومنین پذیرفت و اونها را حاضر کرد، و اونا اومدن منکر شدن، گفتن نه، ما در وسط راه این از ما جدا شد رفت، مالشم برداشت رفت. امیرالمومنین حد زدن، چون قاضی باید حسابی عاقل باشد، حد زن باشه، فراس باشه، حد زدن که اینا قاتله. لذا یه محاکمه کردن، یه بازجویی. بازجوییشم اینجوری بود که اینا رو از هم جدا کردن، که مرحوم صاحب جواهرم که تیتر میزنه به همین عنوان در باب کیفیت حکم، به همین عنوان که جایز است بین شاهدها تفرقه بندازیم. حالا اینجا بین متهمها تفرقه انداختن، در چشمای همه شون هم بستن، یک کدامشون رو خواستن، و به این گفتند که چه شد؟ این مرد با شما بود چه شد؟ و اون تو آره و نه گفتن و امثال اینا امیرالمومنین و دیگران الله اکبر گفتن. اونایی که در چشمشون بسته بود خیال کردن این اقرار کرده، خب اون رو رهاش کردن، دومی رو آوردن، دومی دیگه اقرار کرد، گفت بله ما برای خاطر پولاش باباشو کشتیم در فلان مسافرت ها، پولش هم قسمت کردیم. سومی هم اقرار کرد، چهارمی اقرار کرد و بالاخره قتل اثبات شد. حالا اون که الان مورد بحث ماست اینجاست که اون کسی که اومد پیش امیرالمومنین شکایت کرد یقین نداشت، خب من خیال میکنم بابامو کشتند و بابام با اینا رفته تا پول زیاد داشته، من خیال میکنم اینا میخواستن پولای بابامو ضبط بکنن، بابامو کشتن، پولش رو قسمت کردن. امیرالمومنین تدی بر سر داشت. نمیدونم چرا صاحب جواهر توسط به این روایت نکردن، این روایت بهتر از اون روایاتیست که ایشون توسط کردن. روایت به خوبی دلالت میکند این که اگر قاضی اون متهم را بخواد و بگه این چی میگه ولا اون مدعی یقین نداره، این امر عقلاییش پذیرفته میشه، دیگه باید آقای قاضی یه توهم تخیل رو قبول بکنه، میگه گمون دارم مالم رو برده، باید بگه خیلی خوب بیننده. مدعی که بیانه نداره دیگه خواه ناخواه او باید قسم بخوره، اگه قسم خورد خورد، اگر نه مال مردم رو باید بده. اون وقت بخواد قسمم رد بکنه اونم زمینه نداره، برای اینکه قسم در اونجا رد میشه که زمینه داشته باشه، یعنی اون واقع رو بدونه به قسم برمیگرده. و اما اگر اون بگه من واقعا نمیدونم گمون دارم، قسم رو گمون که نمیشه بخوره، پس قسمم بر نمیگرده. و این جور دعوا یک امر حرفی است، نهی از او نشده، ردی از او نشده، پس امضا. بلکه روایت امیرالمومنین علی علیه السلام، کار امیرالمومنین علیه السلام هم امضای بنای عرف. اگر صاحب جواهر تمسک کرده بودن به این روایت خیلی بهتر بود. حالا توسط کردن به یه روایات دیگری اون هم خوبه، اما مربوط به بحث ما نی، مربوط به اونجاست که ید مؤتمنه اگر بگه که مال تلف شد اما مورد اتهام باشه، گفتن که میتواند اون صاحب مال او را قسمش بده. او را قسمش بده معناش این نیست که بهش بگید آب قسم بخور، این قسم ها که به درد نمیخوره، باید بره پیش قاضی، قاضی او را بخواد، وقتی قاضی خواست بگید که این مال رو تلف کردی تلف نکردی، میگه تلف نکردم، یدم ید امانی بوده، میگه این آقا میگه که تلف کرده، اتلاف بوده، تلف نبوده، میگه نه خیلی من اتلاف نکردم، میگه قسم بمونه. دو سه روایت داریم، بله میتواند اون آقای صاحب مال، مالی که امانت پیش کسیست، مثل باب اجاره، مثل باب مزاربه، که مال پیش اون مستاجره یعنی خانه مثلا، یا پول پیش این آقاست مثل باب مزاربه، این اگر مورد اتهام باشد میتواند او دعوا را ببره پیش قاضی، قاضی بخوادش قسمش بده، اگر قسم خورد میشه ید ید امانی. اگر قسم نخور ید ید قاسبانه است و باید پول مردم رو بده، نمیشه دیگه. لذا در جاهایی که نمیشه قسم رو برگردونی همین جاها هست. و این که حتما در باب قضاوت باید قسم رو برگردونه، ما این رو دلیل نداریم. اون که دلیل داریم اینجوریه که اگر زمینه باشد او یعنی جز داشته باشد به خوب باید بیانه داشته باشه، اگر نه باید منکر قسم بخوره. اگر منکر زیر بار قسم نمیره قسم رد بکنه. و کی میتونه قسم رد کنه؟ در جایی که واقع و نفس الامر معلوم باشه پیش اون آقایی که باید قسم بخوره. اون منکره که قسم نمیخوره معمولا برای اینه، برای عظمت قسم نمیخوره، ولی واقع رو میدونه، واقع رو میداند، اما برای عظمت قسم میگه من دنیا رو نمیدم و اینکه دست و قرآن بزنن، قرآن بیش از اینها ارزش داره، من کلمه الله پیش من بیش از اینها ارزش داره، زیاد اتفاق میفته قسم نمیخوره. و میگه اگه راست میگه او قسم بخوره میترسونه بهش، اونم اگر راستی واقع باشه قسم بخوره، ممکن است هم قسم به دروغ بخوره برای اینکه لاوالیه، اما واقعا میدونه. و در ما نحنفی از جاهایش که واقع را نمیدونه، یه خیال میکنم این بابا ما کشته، خیال میکنم این در این مزاربه این اطراف کرده، خیال میکنم در این اجاره خونه من خراب شده، باید پشتبون را برفش را رفته باشه، باید نافدونش را درست کرده باشه، نکرده و الا خونه من بی خودی خراب نمیشود. اینجور چیزها یقین نداره، اما اوغلاییست که قاضی اون طرف را بخواد و بگه که وضع چیه. اگر دو سه تا روایت مرحوم صاحب جواهر نقل میکنن و عجب هم هست، میفرماین که ولو این در مربوط به باب ما نیست، اما بالاخره دلالت میکنه بر این که در مورد اتهام میشه قسم داد. ولی به صاحب جواهر عرض بکنیم نه، مربوط به بحث ماست، همین بحث ما هم همینه که اگر یقین نداشته باشد اما اون طرف مورد اتهام باشد میشه قسم داد یا نه؟ میشه قسم داد. مثل که صاحب جواهر میدونن این چیزها را که یاد ما دادن، بعض اوقات انسان فراموش میکنه دیگه. مثل که صاحب جواهر تخیل کردن این قسم بده یعنی مثلا مال مزاربه را اون آقا خیال میکنه مالش رو تلف کرده، بهش میگه آقا مال تلف کردی، میگه نکردم، یدم ید امانیه، میگه قسم بخور، اون قسم بخور. روایات اینجور درست کرده، در حالی که قسم اینجوری اصلا هیچ مشروعیت نداره. قسم اگر بخواد مشروعیت داشته باشه باید پیش قاضی باشه. قاضی اولا رو میکنه به مدعی، بگه که آیا بیانه داری نداری؟ اگر داره بیانه دیگه نوبت به قسم نمیخوره، اگر بیانه نداره رو به منکر، منکر قسم میخوری باید قسمش بده. اگر هم نه قسم رد میکنه به مدعی، مدعی قسم میخوره. همه اینها مربوط به حکومته، مربوط به قضاوته. اما خود ما بخوایم مثل عوام مردم اینجوری هم دیگه میگهد که پول من خوردی، میگهد نه نخوردم، میگه قسم قرآن بخور، اونم میترسه قسم قرآن نمیخوره. اینا اون قسم بخوره نخوره، اون قسم بده نده، اینا هیچ کدام مشروعیت نداره. اون که مشروعیت داره بیانه پیش حاکم، و الا اگر بیانه بگید مال ای رو خورده پیش قاضی نباشه بازم حجت نیست. اگر قسم پیش قاضی نباشه حجت نی، اگر قسم رو رد بکنه و اون طرف قسم بخوره، بازم حجت نیست. کی حجته؟ وقتی این کارا را قاضی انجام بده. پس این روایاتی که میگه که در صورت اتهام قسم بخوره، عین بحث ما میشه. بحث ما همینه که اگر اون طرف یقین نداره اما مظن نداره و میگه که من گمون میکنم این مال مخورده، من گمون میکنم این در مضاربه اتلاف کرده، ندونم به کاری کرده، خب این مدعی بیانه که نداره، قاضی باید طرف رو بخواد و طرف رو قسمش بده، اون کسی که پول پیششه از باب مضاربه قسمش بده.
این روایت که حضرت خالی از همیشه از محمد علیه صلات و سلام امام فرمودید مردوست اونجا میشه که شخص متهم متهم ها باید بالاخره یه تفرمس در کارش بکنید تا بعد یه سربت هایی پیدا میشه بر اساس این سربت ها.
آقا دارن تشریح میکنن حرف من رو، تشکر میکنم ازتون. ببینید اصل مطلب رو، لابد من ایراد دعوا به صيغه الجزم، این حرف مرحوم محضره. بعد میفرمایند که و کان بعض و من عاصرنا، ایشون میفرمان به خواه شیخ و استادش بوده. حالا چرا مرحوم محقق نگفته استادم؟ باید گفته باشن دیگه، باید گفته باشن و کان بعض و اساتیدنا کان یقول، اما گفتن معاصر ما. کان بعض و من عاصرناه، ایشون میفرمان به خواه شیخ و نجیب الدین محمد ابن نما بوده، گفته یسمعها. که یسمعها فی التهمه. حالا چی که یسمعها؟ گفته خب بینه که نیست دیگه، یحلف المنکر. و مثلی که مرحوم صاحب جواهر خونده یحلف المنکر، منکر قسم میخوره و درست میشه. حالا این حرف مرحوم محقق. بعد صاحب جواهر میگه این قول مشهور شده، میگه که مرحوم محقق به توجه کنید، مرحوم محقق رد میکنن، میگن و خب بعید عن شبه دعوا، این قول استاد ما ابن نما بعید از دعوا، یعنی شباهت به دعوا نداره. کجا دعوا هست؟ اونجا که منکر باشد. اگر منکر نباشد، اونجا که مدعی باشد بینه باشد، اونجا که بینه نباشد منکر باشد قسم باشد، اونجا که قسم نخوره بتونه قسم رد کنه. و در این جاها که اینجور نیست، پس شباهت به دعوا نداره، رد استادشون رد نکرده، یه استثنایی، یه استفادی، یعنی این مربوط به دعوا نیست. صاحب جواهر میفرمون مربوط به دعوا هست. چرا؟ برای اینکه عرفیت داره، برای اینکه عرف میپسندن اینکه اگه در مورد اتهامه بره پیش ما مال مخورده، گمون میکنم، یقین ندارم، گمون میکنم، این دعوای عرفی است. این که بعیدون عن شبه دعوا، نه، قریب به قاف، قریبون لشبه دعوا. اون وقت صاحب جواهر تمسک میکنن به دو سه تا روایت که اون روایت ها اینه. روایت ها رو مرحوم صاحب مسائل در باب 29 از کتاب اجاره جلد 13 همه بست اجاره. قلت لأبي عبد الله علیه السلام. این که میگه خبر بکر ابن حبیب خبر نیست، صحیح هست، نمیدونم چرا صاحب جواهر در این باره ها خوب دقت نکردن، گاهی میفهم صحیحه، گاهی میگن موثقه، گاهی هم همون صحیحه رو میگن خبر. اینجا باید فرمودارشن صحیحه میگن خبر، که خبر بکر ابن حبیب. قلت لأبی عبد الله علیه السلام اعتیت جبتا الى القصار فذهبت بزعمه. اون دادم این پارچه رو مثلا رنگش بکنه یا دادم سفیدش بکنه، حالا بگید که گم شده. تهمته فاستحلفه، اگه مورد اتهامه میتونه قسمش بدی. حالا صاحب جواهر میگه این میتونه قسمش بده، یعنی خود این آقا قسم بده، و چون میفرمان که مورد بحث نیست پس میتونیم از این روایت بگیم که بحث ما هم همینطور، یه قیاس بکنیم. اما اینجور که من عرض کردم به صاحب جواهر، نه فاستحلفه، خود این آقا نمیتونه قسم بده، قسم مال قاضیست، چنانچه بیانه هم خود به خود نمیتونه کار بکنه. حتی اگر یادتون باشه سابقا بعدم میان میگن بیانه تبرعی پذیرفته نمیشه، اگر دوتا شاهد اومدن پیش آقای قاضی هنوز قاضی امر نکرده باشه به این که شهادت بدید، شهادت بدن، میگن شهادت تبرعی پذیرفته نمیشه دیگه، چرا پیش قاضی هم نباشه. اگر بیانه است باید پیش قاضی باشه، اگر قسمه باید قاضی قسم بده، اگر قسم برگردوندنه قاضی باید قسم رو برگردونه، اگر هم اون مدعی قسم بخوره بازم قاضی باید قسم بده. اینا رو قبول هم داره صاحب جواهر، اینا رو قبول دارن، اما اینجا حالا یه اشتباهی کردن. و خبر و عبی بسی نبابا نه خب همین دیگه، ما میگیم نه صاحب جواهر همین رو فهمیدن و میگن که پس بنابراین روایت مربوط به بحث ما نیست، ما از این روایت استفاده میکنیم. ما میگیم نه بابا، روایت مربوط به بحث ماست. باز روایت دیگر، لا یزمن القصار و این اتهمته احلفته. روایت سه که دیگه بهتر از همه این روایات هم هست، خبر ابی بصیر که این همه صحیح هست، صحیحه ابی بصیر. لا یزمن السائق ولا القصار ولا الحائك الا ان یکونوا متهمین فیخوف بالبینه و یستحلف. میترسونندش آقا بینه میاری ما و آبروت میریزه دا. از باب استحباب کار قاضی همینه دیگه، کار قاضی این است که تا بشه حکم نکنه، حالا یا ترغیب بکنه به صلح یا بترسونه، تا مثل امیرالمومنین سلام الله علیه تو حکومت هاشون همینجور بود، در قضاوت هاشون میترسوندن، مثل همین قضیه که الان نقل کردم، تا اینکه اقرار بکنه. بفرمایند که صاحب جواهر، الى غیر ذلک من النصوص التي هي و ان كانت في غیر ما نحن في من الدعوى بالتهمه لكن لا ريب في دلالتها على اقتضاء التهمه الاستخلاف. بخوان قیاس بکنن، میگن ولا مربوط به بحث ما نیست، اما ازش استفاده میکنیم در مورد تهمت قسم میشود داد، پس ما نحنفی مورد تهمته پس قسم میشود داد. اما اون که من عرض میکنم به صاحب جواهر میگم نه، روایت ها همون عین مورد دعواست، برای خاطر این که اون آقایی که خیال میکنه اون قصاره و بیه نمیدونم خیاطه و زاهکه و اینا مالش رو تلف کرده، این تخیل دیگه، این تخیل را میاره پیش قاضی، به قاضی میگه من خیال میکنم این مال من رو تلف کرده، اتلافه، یعنی امانی بوده اما خیال میکنم افراد کرده، و در مقادشو باز گذاشته رفته دوست اومده قباه را برده، به خیال میکنم اینجوری باشه. قاضی میخوادش اون آقا که بیانه نداره به اون آقایی که یدش ید امانیه میگه قسم بخور. خب عین بحث ما میشه، بحث ما همینه که اگر کسی یقین نداره اما در مورد در معرض تهمت کسی هست و اون احتمال میده، میره پیش قاضی میگه من خیال میکنم بابا مکشته. حالا اون که خیلی اهمیت نداره، اون چیزی نه، اون اصلا مربوط به بحث ما نی، اون جمله میخواد تخفیف بکنه میخواد نکنه، واجب که نی. بنابراین روایت ها به خوبی دلالت داره. بله اگر اون روایتی که من عرض کردم که صاحب جواهرم این روایت رو قبلا نقل کردن و ما روایت رو قبلا خوندیم، اون روایت رو آورده بودن اینجا، ظاهرا خیلی بهتر بود. نه کار به قسم که ندارم، مورد این است که دعوا رو پذیرفتم. بحث اینه که آیا دعوا رو میتونه قاضی بپذیره یا نه. با مرحوم محقق گفتن لم یسمه، به مرحوم محقق بگیم یسمه، باید بپذیره. چرا؟ امیرالمومنین سلام الله علیه پذیرفتن.
این
نوع موارد
رو
از
قضایی
نه اصلا خب این قسم ها گفتم هیچ فایده نداره، اصلا شرعیت نداره، قسم اینجوری اصلا شرعیت نداره. یه ایراد بزرگی که به صاحب جواهر هست و این ایراد رو دیگه گذشت باید بعد روش با صحبت بکنیم، ایشون برای ما نحنفی تمسک میکنن به عمومات، فحکم بین الناس بالحق، میگه این دلالت بکنه بر این که در مورد اتهام قاضی باید حرف اون آقا رو بپذیره. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام، ما باید اول اثبات بکنیم این دعوا پذیرفته میشه، ثم تمسک بکنیم به تحکم بین الناس بالحق، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و امثال اینا. و نمیدونم چه جور شده، احتیاج به این حرف هم نداریم، صاحب جواهر تمسک کرده به عمومات، بعد از اون که اون روایات خوب را آوردند و تمسک کردن، خب تمسک عالی بود دیگه، حالا ثم تمسک به عمومات بکنن برای اثبات مطلب و اینکه اگر اومد گفت مزن ندارم قاضی باید قبول بکنه، ظاهرن هیچ وجه نداره. اگه تونستید بچهش درست بکنید فردا بگید دیگه، یه با جایزه باید بدیم، یه باری کله بهتون میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.